Radio Azadiszt. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نمایندگان طالبان اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرز العمل مذاکرات دوحه دارند. هشدار والی بامیان شاید مراکز آموزشی این ولایت باز هم هدف برای شورشیان باشند و هزاران تن در سرتاسر فرانسه بر ضد قانون جدید امنیتی اعتراض کردند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. آغاز میکنم برنامه را با خبرهای این ساعت. سرخطها شورای امنیت ملی میگوید طالبان و سایر گروه ها حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند. هیچ پیشرفت در تحقیق قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیده نمی شود و قرار است نشست پیمان همکاری شانگهای فردا به صورت آنلاین برگزار شود. مشروح خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان و سایر گروه‌های شورشی حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته در این مورد با مقام‌های امنیتی گفتگو کرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این نشست مقام‌های امنیتی در مورد حملات شورشیان نیز بحث کردند.
استراتژی فعلی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی این است که حملاتشان را روی محلات غیر نظامی متمرکز کنند، زیرا توانایی جنگ رو در رو را از دست دادند.
در نشست دیروز همچنان خواسته شد تا نتایج تحقیق در مورد رویدادهای امنیتی با مردم شریک ساخته شود. اخیراً تحقیق درباره شمار از رویدادهای مهم امنیتی وعده داده شده، اما نتایج این تحقیقات تا هنوز در اختیار مردم قرار نگرفته است. انجمن خبرنگاران المند میگوید هیچ نشانه ای از پیشرفت در تحقیقات قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیدن نمی شود. زین الدین استانکزی رئیس انجمن خبرنگاران مستقل در شهر لشکرگاه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه تا اکنون ارگانهای کشفی و نهادهای مسئول هیچ پیشرفت در این قضیه نداشتند. به ما و خانواده و هیچ اطلاعی داده نشده، در حالی که آنها در روزهای اول گفته بودند که در این قضیه پیشرفت کردند و عاملان این رویداد دستگیر و به چنگ قانون سپرده خواهد شد.
محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی روز 29 عقرب در انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مقام‌های محلی و طالبان تعهد کردند که در مورد این رویداد تحقیق می‌کنند، اما تا هنوز در شناسایی و مجازات قاتلان دایی هیچ پیشرفت نشده است. مقام‌های امنیتی ولایت فرا از دستگیری دو تروریست مسلح خبر دادند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا به رادیو آزادی گفت دو تن از تروریستان که پیش از این به قتل کارمندان دولتی متهم بودند و قصد ترور نیروهای امنیتی را در شهر فرا داشتند، عصر دیروز در ناحیه پنجم شهر دستگیر شدند. به گفته آقای محب از نزد این افراد یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. نشست پیمان همکاری های شانگهای فردا با اشتراک اعضای دائمی و ناظر به گونه آنلاین یا مجازی برگزار می شود. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست سخنرانی کند. قرار است در نشست فردا که به خاطر همگیری ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می شود، رهبران 8 کشور عضو و 4 کشور ناظر اشتراک کنند. چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند و پاکستان اعضای دائمی پیمان همکاری شانگهای هستند. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا در این پیمان ناظرند. با درخواست هند، ترکمنستان به عنوان مهمان در نشست فردا اشتراک خواهد کرد. کار ساخت پایپلاین گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد پس از توقف یک ساله بنابر تحریم‌های آمریکا از اوایل دسامبر آغاز می شود. این پایپلاین از بحیره بالتیک می گذرد. شرکت نورد استریم 2 دیروز گفت به زودی کار جاسازی پایپلاین در بحیره آغاز خواهد شد. رادیوی ایندیار یک جرمنی خبر داده که کار ساخت پایپلاین از 5 دسامبر آغاز می شود. کار پایپلاین نورد استریم 2 در ماه دسامبر سال 2019 پس از آن متوقف شد که آمریکا روی این پروژه تحریم وضع کرد. با تکمیل شدن کار پایپلاین زمینه صادرات گاز روسیه به جرمنی مساعد خواهد شد. پلیس روسیه بیش از 1 میلیون تن را به خاطر جریمه نقدی کرده که محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا را رعایت نکردند. وزارت داخلی روسیه دیروز به خبرگزاری تاس گفت نیروهای امنیتی به خاطر رعایت نکردن مقررات نافذ شده قرنطین 1,100,000 تن را جریمه کردند. حداقل جریمه به خاطر تخطی از قرنطین ویروس کرونا در روسیه 1,000 روبل معادل 13 دلار است. در حال حاضر از نظر شمار مبتلایان در جهان روسیه در جایگاه 5 قرار دارد. با گزارش منابع صحی در مسکو تا اکنون بیش از 2,200,000 تن در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. نزدیک به 39,000 تن هم پس از ابتلا به ویروس جان باختند. و رهبر کاتولیک های جهان 13 کاردینال جدید را تعیین کرده. در مراسمی که دیروز در شهر واتیکان به دلیل همگیری ویروس کرونا به صورت مختصر برگزار شده بود، پاپ فرانسیس به کاردینال های جدید انگشتر و کلاه ویژه داد. به جای هزاران تن که معمولاً در کلیسای سنت پیتر برای این مراسم جمع می شوند، دیروز فقط 10 میمان از هر کاردینال حضور یافتند. همه حاضران این مراسم به جز پاپ فرانسیس ماسک صورت پوشیده بودند و از هم فاصله داشتند. پاپ تا اکنون 57% از 128 کاردینال های را برگزیده که روز جانشین وی را انتخاب خواهند کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرز العمل مذاکرات بین افغانها در دوحه.
آیت‌های مذاکره کننده دو طرف صرفاً در قسمت 21 ماده طرز العمل مجالس مذاکرات در اصول به توافق رسیدند.
یک نماینده دولت بود. طالبان میگویند روی طرز العمل مذاکرات اصلی توافق شدند. هشدار ولی بامیان در مورد احتمال حملات بیشتر در این ولایت.
ما گزارشاتی داریم که هنوز هم متاسفانه بازم بگم برتان که بعضی مراکز آموزشی ما هدف دشمن هستن.
نکوهش کردن جنگ جاری افغانستان از سوی شمار از کشورها و سازمانهای اسلامی در کنفرانس نایجیر. 4 رستوران زنانه در بدخشان، بانوان خرسند هستند.
ما امروزه امروز دوستان میتونیم اینجا بیاییم و چون فضای مناسب است، نه تنها به خاطر صرف غذا و خاطر مطالعه.
در جهان هزاران تن در سرتاسر فرانسه بر ضد قانون جدید امنیتی اعتراض کردند. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت میکنم با ما همراه بمانید. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نمایندگان طالبان اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرز العمل مذاکرات بین افغانها در دوحه دارند. هیئت حکومت میگوید روی 21 ماده طرز العمل گفتگوها در اصول توافق شده، اما متن مقدمه نیاز به توضیح بیشتر دارد. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که دو جانب روی طرز العمل مذاکرات اصلی توافق کردند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
گرچه دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید روی طرز العمل گفتگوهای بین افغانها توافق شده، اما حکومت افغانستان میگوید هنوز اختلافات حل نشده است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که جوانب در اصول روی 21 ماده طرز العمل مذاکرات توافق کردند.
آیت های مذاکره کننده دو طرف صرفاً در قسمت 21 ماده طرز العمل مجالس مذاکرات در اصول به توافق رسیدن و استثنای مقدمه آن، اما چون متن مقدمه طرز العمل با وضاحت و بحث بیشتر میان دو طرف نیاز داره، لذا در جلسه مشترک تاریخ 7 نوامبر در حضور میزبان فیصله شد که طرز العمل به جلسه عمومی ارائه و بعد از نهایی شدن مورد تصویب به هر دو طرف قرار بگیره.
با این حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید روی طرز العمل قبلا توافق شده و نسخه ای از آن هم به کشور میزبان یعنی قطر تحویل داده شده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت
طرز العمل مذاکرات بین الافغانی بین هر دو تیم مذاکراتی به تاریخ 15 نوامبر 2020 در 21 ماده به تکمیل رسیده و نهایی شده است. طرز العمل مذکور در حضور میزبان یا مسهل به تاریخ 7 نوامبر 2020 به زبانهای پشتو و دری قرائت گردیده و بعد از تایید هر دو طرف مذاکرات یک نسخه آن به مسهل یا میزبان هم سپرده شده است.
برخی منابع به بی بی سی گفتند که هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان روی 4 مورد مذاکرات توافق کرده بودند، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی با آنها مخالفت کرد، بنابراین امضای طرز العمل به تأخیر افتاد. در این حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته در مورد کنفرانس دو روزه در ژنو که قبلا برگزار شده بود در یک پیام ویدیویی به تامین صلح در افغانستان اشاره کرده گفت
ایالات متحده از شرکای بین المللی با طور خاص از همسایگان افغانستان و سایر کشورهای منطقه می خواهد که این کشور را در حرکت به سوی آینده صلح‌آمیز و پایدار یاری کنند.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان از 12 سپتامبر تا اکنون در قطر مصروف گفتگوها هستند تا زمینه برای گفتگوهای اصلی بین افغانها فراهم شود. اما برخی از موارد اختلاف باعث شده که طرز العمل و آجندای مذاکرات اصلی نهایی نشود. یکی از این موارد اختلاف تأکید طالبان روی توافقنامه این گروه با ایالات متحده آمریکا و فقه حنفی است.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. حالا ساعت 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. والی بامیان هشدار میدهد که مراکز آموزشی این ولایت هدف برای شورشیان هستند. این اظهارات انور رحمتی با گذشت 5 روز پس از مرگبارترین حملات در یکی از امنترین ولایت‌های افغانستان صورت می‌گیرد. شماره از فعالان خان پاسخگویی اداره محلی بامیان در مورد این رویدادها شدند. غلامیز شریفی از بامیان جزئیات می‌دهد.
به دنبال انفجارهای هفته گذشته در مرکز شهر بامیان که حداقل 15 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت، مقامهای محلی هشدار دیگری دادند. انور رحمتی والی بامیان امروز به خبرنگاران گفت:
ما گزارشاتی داریم که هنوزم متاسفانه بازم بگم برتان که بعضی مراکز آموزشی ما هدف دشمن هستند. طبیعی است ما برای تدابیر داریم، تهدید در کل افغانستان است، در بامیان هم است. و ما حتما برای حمایت از مراکز و تامین امنیت از کار خواهیم کرد.
اما او نگفت که دشمن مشخصاً کیست. قبلا در حمله اوایل ماه نوامبر بر پوهنتون کابل حداقل 22 محصل کشته شدند. داعش مسئولیت آن رویداد مرگبار را پذیرفته بود. آقای رحمتی همچنین گفت که در پیوند به انفجارهای دوگانه هفته گذشته 4 تن بازداشت و برای بازجویی به کابل فرستاده شدند. والی بامیان فقط همین قدر گفت که آنها از کابل، پنجشیر، کاپسا و بامیان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. طالبان هم دست داشتنشان را در این انفجارها رد کردند. پیشتر شماری باشندگان بامیان از تهدیدهای امنیتی در بامیان سخن گفته بودند. اما آقای رحمتی تأکید کرد که نیروهای امنیتی و کشفی بامیان هیچ اطلاع قبلی درباره این انفجارها نداشتند. به دنبال این انفجارها، انتقادها از نهادهای امنیتی در بامیان بالا گرفته است. عبدالرحیم علیار نماینده بامیان در شورای ملی نیروهای امنیتی را متهم به کوتاهی کرد.
چیزی که بسیار طبیعی و ملموس است و قابل انکار نیست، او کوتاهی یا غفلت نیروهای امنیتی هست. همه می فهمیم که حفظ امنیت بامیان با روحیه که مردم داره و با نیروهای امنیتی همکاری میکنند و با نیروهای مخالف هیچ نوع روحیه همکاری و زمینه همکاری وجود نداره. جغرافیای بامیان هم بسیار برای مسائل امنیتی آماده هست. با همه این مزینا وقتی یک حادثه او رقمی اتفاق مفته طبیعی هست که نیروهای امنیتی در قسمت کوتاهی کردن.
از سوی دیگر فعالان مدنی بامیان خواستار پاسخگوی شفاف مقامهای محلی شده اند. امیر کوثری فعال مدنی بامیانی میگوید
فاجعه المناک شامگاه سه شنبه که در بامیان اتفاق افتاد، متاسفانه بعد از گذشت 4 روز اداره محلی بامیان هنوز پاسخ قناعت بخش و نداده. ما حکومت مرکزی و جامعه جهانی را متوجه بسازیم که بامیان یک کانون امن بود، ناامن نشد.
رویداد اخیر در بامیان نسبتاً امن در 2 دهه اخیر به پیشینه خوانده شده. 2 انفجار در 24 نوامبر رخ داد، همان روزی که جامعه جهانی در کنفرانس 2020 افغانستان بار دیگر قول داد که میلیاردها دلار به این کشور کمک خواهد کرد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
هشدارها در امن‌ترین ولایت افغانستان. در مجموع از چند به این سو، میزان ناامنی ها بیشتر و بدتر از گذشته در افغانستان شدند. آن سو حکومت میگوید بسیاری کشورها و سازمان های اسلامی با درک وضعیت جنگ روان در افغانستان را نکوهش کردند. اجلاس دروزه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در نایجر تحت عنوان کنفرانس اتحاد ضد تروریسم برای صلح و توسعه دیروز پایان یافت. محمد انی فتمر وزیر خارجه افغانستان هم در این کنفرانس اشتراک داشت. جزئیات بیشتر با آرش همایون در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید بسیاری کشورها و سازمانهای بین المللی به طور متحدانه صدایشان را در مورد غیر مشروع بودن جنگ در افغانستان بلند کردند. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید کشورها و سازمانهای بین المللی این موقف را در توافق با این وزارت اتخاذ کردند. فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت
دمو وزارت هم دیر واضح داریست.
وزیر و سایر همکاران در اعلامیه ها و سخنرانی ها موضعشان را در مورد جنگ جاری بیان کردند. این که شماری از کشورها این جنگ را محکوم کردند، تلاش این وزارت بوده تا سایر کشورها و علما نیز وضعیت افغانستان را درک کرده و نظریاتشان را در این باره ارائه کنند.
اجلاس دو روزه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در نایجر تحت عنوان اتحاد ضد تروریسم برای صلح و توسعه دیروز پایان یافت. در این اجلاس که روی پیامدهای منفی جنگ جاری در افغانستان بحث شد، محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان نیز اشتراک داشت و در سخنرانیش گفت
بهترین راه مبارزه با تروریسم برقراری صلح در افغانستان و مبارزه با جنگجویان خارجی است که در منطقه پناهگاه‌های امن دارند. سازمان همکاری اسلامی می تواند نقش مهم را در این زمینه داشته باشد. ما باید دست به دست هم دهیم، از روند صلح افغانستان حمایت کنیم و علمای دینی کشورهای اسلامی را به محکومیت خشونت در افغانستان و حمایت از روند صلح تشویق کنیم.
قبل از این شماری از کشورها، سازمانها و علمای دینی نظرشان را در مورد ادامه جنگ در افغانستان و غیر مشروعیت آن ابراز داشتند. دکتر شیخ اکرم صبری رئیس انجمن علمای دینی فلسطین و امام مسجد القدس روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی جنگ جاری در افغانستان را محکوم کرده آن را ناروا خواند. شیخ اکرم صبری گفته است گروه‌هایی که در افغانستان مردم را می‌کشند باید اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. به تاریخ 4 عقرب نیز علمای دینی و مفتیهای بنگلادش در شهر داکا پایتخت این کشور در یک کنفرانس جنگ جاری در افغانستان را محکوم کرده غیر مشروع خواندند. بنیاد وحدت اسلامی بین المللی مالیزیا هم 11 عقرب در یک نامه رسمی جنگ در افغانستان را غیر شرعی خوانده است. علمای دینی کویت هم به تاریخ 28 عقرب جنگ در افغانستان را محکوم کرده گفتند این جنگ به طور خاص بعد از امضای توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده ای امریکا هیچ گونه جواز شرعی ندارد. گرچه طالبان به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر توافقنامه ای را با واشنگتن امضا کردند، اما جنگ در افغانستان را متوقف نکردند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان روز گذشته در عکس العمل به اظهارات اخیر کشورها و نهادهای بین المللی جنگ جاری در افغانستان را مبارزه مشروع این گروه برای کسب حقوق آنها خوانده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
او 21 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، در طول 3 سال گذشته 4 رستوران زنانه در مناطق مختلف ولایت بدخشان ایجاد شده. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر از اعتراض های فرانسه هم برایتان تا دقایق بعد خواهیم گفت. فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نائب شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
متخصصان نظامی میگویند خروج نیروهای آمریکایی شرایط را در منطقه پیچیده تر می سازد. این عنوان مقاله نشریه دیویک است. نشریه در آغاز مقاله با یادداشت کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا اشاره کرده که در 13 نوامبر با کارمندان وزارت دفاع آمریکا فرستاده است. میلر نوشته: ما مردمان نیستیم که دوامدار جنگ بخواهیم و نه این جنگی است که از نیاکان ما باقی مانده باشد. تمام جنگ ها باید پایان داشته باشند. کریستوفر میلر 4 روز بعد از این تصمیم گرفت که کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان، عراق و سومالیا را اعلام کند. او گفت قوای آمریکایی در افغانستان تا 15 ژانویه به 2500 پرسنل کاهش یافته و همچنان 2500 سرباز آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند. به نوشته نشریه دیویک، در حال حاضر 4500 سرباز آمریکا در افغانستان و 3000 در عراق حضور دارند. نشریه میگوید آمریکا میخواهد 700 سرباز آمریکایی را از سومالیا هم کم کند. نشریه دیویک از جاوید فیصل مشاور ارشد شورای امنیت ملی افغانستان نقل قول کرده می نویسد: اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آنها را متعجب نکرده، زیرا اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش از این هم گفته بود که قوای خود را از افغانستان بیرون می کشد. جاوید فیصل در ادامه صحبت خود افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از پایان سال 2014 میلادی به این سو مسئولیت امنیت کشورش را به دوش دارند. اما نشریه دیویک میگوید مطابق موافقتنامه 29 فوریه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشروط بوده است. آمریکا به این شرط به خروج قوای خود از افغانستان موافقه کرده که طالبان خشونت‌ها در افغانستان را کاهش دهند، با نمایندگان دولت افغانستان به میز مذاکره صلح بنشینند و روابط خود با شبکه القاعده را قطع کنند. همزمان جنرال دیوید پتریوس که زمان قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان بود میگوید هیچ گونه نشانه به نظر نمی رسد که طالبان روابط خود با شبکه القاعده را قطع کرده باشند. نشریه سازمان بین‌المللی برای صلح مقاله ای را تحت عنوان خبرنگاری که در هلمند کشته شد درباره کشته شدن الیاس دایی ژورنالیست رادیو آزادی منتشر کرده است. در این مقاله درباره چگونگی کشته شدن الیاس دایی و واکنش نهادهای عامی حقوق بشر یاد شده و در ادامه نوشته که هیچ گروه تا حال مسئولیت ترور او را به عهده نگرفته است. اما بسیار محتمل به نظر می رسد که طالبان این حمله را انجام داده باشند. نشریه سازمان بین‌المللی برای صلح از گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره نقل کرده و گفته که طالبان زمانی تلاش کردند تا الیاس دایی را از ارائه گزارش از هلمند منع کنند.
9:25 دقیقه حالا به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در 3 سال گذشته 4 رستورانت زنانه در مناطق مختلف ولایت بدخشان ایجاد شده. این رستورانت های ویژه برای زنان در کنار فراهم کردن زمینه کار برای بانوان محیط را آماده ساخته است تا زنان و دختران جوان بتوانند راحت تر گرد هم بنشینند، غذا بخورند و با هم صحبت کنند. نعمت الله احمدی به چند رستورانت زنانه در بدخشان رفته و این گزارش را فرستاده است.
پیتزا شورما چکن چومین انواع برگر است
در گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان یک رستوران ویژه زنان تحت نام کدبانو از 3 سال به این طرف فعالیتش را شروع کرده است. سیمین کریمی مالک رستوران کدبانو که یک آموزگار هم است میگوید که او با هزینه 1.5 میلیون افغانی پول شخصی خود دست به ایجاد این رستوران زده است. با گفته خانم کریمی آنان بیشتر از 20 نوع غذای داخلی و خارجی تهیه می کنند که اکثری روزها در کنار مهمانان داخلی میزبان مهمانان خارجی نیز هستند.
مشتری های ما از اقشار مختلف جامعه مستلین دختر خانم هستند، بخش فامیلی داریم، دیگه کسایی هستند که روزای جمعه و شنبه خارجی هستند که در دفاتر وظیفه دارن، اکثرا مشتری های ما اونارا هستند. غذای ما غذای داخلی و خارجی.
این رستوران زمینه کار را برای 10 تن هم از خانم ها و آقایان فراهم کرده است. رستورانت های ویژه زنان دیگر نیز در ولایت بدخشان وجود دارند.
نوشی جان که
5 کیلومتر دورتر از رستورانت کدبانو در گوشه دیگری از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان ناصیره بیگزاده رستورانتی را زیر نام رستورانت غذاهای محلی بدخشان ایجاد کرده است. خانم بیگزاده میگوید که 2 ماه قبل با هزینه 8000 دلار آمریکایی به کمک دفتر آقاخان و پول شخصی خود دست به ایجاد رستوران زده است. در رستورانت غذاهای محلی بدخشان ورود بانوان و آقایان آزاد است.
در رستوران غذا اکثر غذاهای محلی بدخشان است، غذایی که خود بدخشان یعنی مو کلچر و فرهنگی بدخشی است، مو غذا است و تقریبا یک در اول چون این رستوران در مدت 1 ماه میشه که فعال شده و غذایش هم تقریبا 7-8 نوع غذا داریم و انشالله بخیر چند غذای دیگه روی دست داریم که در ماه عمل اونا باز در منو اضافه میشوند.
خیلی از دختران نسبت به ایجاد رستوران های ویژه زنان در این ولایت اظهار خوشی میکنند. فانوس یکی از بانوان بدخشانی که اکثر اوقات برای غذا خوردن با خواهر خوانده هایش به کدبانو می آید میگوید که چنین مکان هایی که ویژه زنان از خود را راحت تر احساس میکنند.
بسیار یک فضای خوبی داره به خاطر از اینکه دخترها با دوستایشان و اینجا همچنان میتونن بعضی از مراسم ها را داشته باشن، سالگردی مثلا ازدواج یکی از دوستا باشه، سالگیری یکی از دوستا باشه و محفلی باشه که بتونه دوستا را خوشبو سازه، اونا میتونن اینجا بیان و محفلشان را بگیرن.
در کنار رستورانت کدبانو و رستورانت غذاهای محلی، رستورانت مینو و ترکیش هم از سوی زنان بدخشان مدیریت میشوند. اندیشه که محصل در پوهنتون بدخشان است میگوید که اکثر روزها با همصنفی هایش به این رستورانت ها می آید و غذاهای محلی و هواسانه میل میکنند.
نظر به فضاش و همچنین نزدیکی به دانشگاه، ما امروزه امروی دوستا میتونیم اینجا بیاییم و چون فضای مناسب است، نه تنها به خاطر صرف غذا و خاطر مطالعه با دوستا دیدار بکنیم و ای یک فضای بسیار امن است چون برای بانواستک و زمانی که ما از شوق دختران رخصت میشیم میتونیم که در یک جایی که میتونیم خود امن احساس بکنیم و احساس راحتی بکنیم و غذای صرف میکنیم آرام باشیم.
زهره 21 ساله هم 3 سال می شود که به عنوان خدمه در رستورانت کدبانو کار میکند. زهره با رادیو آزادی میگوید که از پولی که به دست می آورد هم در روزگار با فامیل سهم می گیرد و هم هزینه تحصیل میکند.
از اینکه این رستوران که ایجاد شده من ایجاد کار میکنم بر من میتونم از طریق ماشی که میگیرم مصرف پنتون خدا میتونم و میتونم خرچ روزمره خدا دریافت کنم.
بانوانی که در حال حاضر در این رستوران های زنانه کار میکنند خرسندند که بتوانند در آینده دست به کارهای بهتری بزنند و زمینه رشد و پیشرفت را برای زنان آماده کنند. مقام های محلی در ولایت بدخشان هم میگویند که در حال حاضر در شهر فیض‌آباد بیشتر از 30 رستوران وجود دارد که زمینه کار را برای صدها نفر مساعد نموده اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان. رادیو آزادی.
ساعت حالا دقیقا 9:30.